سلام، ساعت 6 صبح به وقت تهران. اینجا رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران میگوید تهران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 60% از موارد پیشنویس نهایی به توافق رسیدند. آیت الله خامنه ای اسرائیل را متهم کرد که به گفته او در روابط مستحکم ایران و جمهوری آذربایجان اخلال میکند. خبرگزاری دولتی روسیه امروز پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را قطع کرد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50% تا 60% موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش‌های باقی مانده بسیار مهمند و شامل موضوعات مختلفی میشوند. محمد جواد ظریف و خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. طرفین گفتند که امیدوارند از اردیبهشت ماه کار نوشتن توافق جامع و نهایی برای پایان دادن به بحران اتمی ایران را آغاز کنند. ضرب الاجل طرفین برای امضای توافق نهایی روز 20 ژوئیه 29 تیر ماه سال جاری است که دوره توافق 6 ماهه ژنو به پایان می‌رسد. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در تهران اسرائیل را متهم کرد که به گفته او در روابط مستحکم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اخلال می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی که در دیدار با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان سخن می‌گفت، افزود با جدیت و با اراده سیاسی می‌توان بر این کارشکنی‌ها فائق آمد. آیت الله خامنه ای خواستار مستحکم‌تر کردن ارتباطات بین ایران و جمهوری آذربایجان شد و در این حال اشاره کرد که سطح مبادلات کنونی دو کشور در مقایسه با ظرفیت‌ها و امکانات گسترده ای طرفین بسیار پایین است. به نوشته ایرنا، رئیس جمهوری آذربایجان نیز با تأکید بر اراده سیاسی کشورش برای گسترش روابط با ایران گفت اجازه تأثیرگذاری منفی بر روابط باکو تهران را به دیگران نخواهد داد. خبرگزاری دولتی روسیه امروز روز چهارشنبه اعلام کرد که این رسانه پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دمیتری کیسلیوف مدیر کل خبرگزاری روسیه امروز گفت که این رسانه دیگر با صدای آمریکا کار نخواهد کرد. پیش از این برنامه‌های رادیو صدای آمریکا بر اساس قراردادی بین هیئت رئیسه رسانه‌ای آمریکا BBG و رادیو صدای روسیه در مسکو پخش می‌شد. بر اساس این گزارش، مدت این قرارداد تا ماه آوریل سال جاری میلادی بود و خبرگزاری روسیه امروز می‌گوید قصد تمدید آن را ندارد. در همین حال به گزارش تلویزیون راشا تودی، جف شل، رئیس هیئت رئیسه رسانه ای آمریکا BBG، تصمیم روسیه به قطع پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را حمله به آزادی بیان دانست و با اشاره به اینکه روسیه در راه اشتباهی گام برمی‌دارد اعلام کرد هیئت رئیسه رسانه ای آمریکا از طرق دیگر ارتباط خود را با شنوندگان روس حفظ خواهد کرد. و مقام‌های پلیس در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که در پی حمله یک نوجوان مسلح به چاقو 22 تن در یک دبیرستان در این ایالت زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ضارب 16 سال دارد و با دو چاقو دیگران را در دبیرستانی در موریسویل در 32 کیلومتری پیتسبورگ مرکزی ایالت پنسیلوانیا مورد حمله قرار داد. ضارب از سوی دستیار مدیر دبیرستان خل سلاح و دستگیر شد. و بر اساس آمار گمرک ایران، چین در سال گذشته در صدر بازارهای صادراتی ایران قرار گرفت. در اینجا به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت میکنم که به برنامه نماگر گوش کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. موضوع اصلی نماگر این هفته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که تمام ایرانیان از جمله کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب کرده است. اما پیش از همه اینها با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر چند تحلیل منتشر شده در رسانه‌های هفته جاری را بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این برنامه یک بار دیگر به مهمترین دغدغه اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی بدل شده و سهم عمده ای از تحلیل های اقتصادی منتشر شده در رسانه های فارسی زبان را به خود اختصاص داده است. از جمله آنکه روزنامه شرق با انتشار یادداشتی از هادی حق‌شناس اقتصاددان به این موضوع پرداخته است. هادی حق‌شناس اقتصاددان و نماینده مجلس در دوره‌های پیشین در این تحلیل تاکید کرده است که فاز دوم هدفمندی متفاوت از فاز اول است. به نوشته این اقتصاددان، در فاز دوم انتظار آن است که نقاط قوت فاز اول تقویت و ضعف‌ها برطرف شود. آقای حق‌شناس می نویسد در اجرای این فاز انتظار آن است که فقط افراد نیازمند یارانه دریافت کنند. به نوشته این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این فاز نباید هدف توزیع پول باشد و باید برنامه ریزی ها به سمت واقعی شدن قیمت انرژی و جلوگیری از اتلاف این منابع برود. هادی حق‌شناس توصیه کرده است که دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا از راهکارهایی برای شناسایی افراد پردرآمد مانند سیستم مالیاتی، دارندگان کارت‌های بازرگانی، نظام مهندسی و پزشکی و صاحبان بنگاه‌های بزرگ تولیدی که عضو اتحادیه‌ها هستند بهره بگیرد. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود یادآوری کرده است که در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی و رفع ابهامات موجود، باید اطلاع رسانی کاملی صورت گیرد تا مردم با آگاهی قادر به تصمیم گیری باشند. محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تاکید کرده است که پرداخت نقدی یارانه‌ها سیاست دقیقی نبود که از زمان دولت گذشته شروع شد و هنوز سایه‌اش بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این اقتصاددان ضمن اشاره به هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به عواقب اجرای این برنامه به دولت مردان دولت پیشین، ابراز تأسف کرده که دولت روحانی و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیز همچنان پا در همان مسیر گذاشتند. به نوشته محمد قلی یوسفی، سردرگمی فعلی در مورد چگونگی اجرای مرحله بعدی نتیجه جز افزایش هزینه های تحمیلی به مردم نخواهد داشت. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود نتیجه گیری کرده است که بهترین استراتژی دولت در این مقطع زمانی تداوم سیاست پرداخت یارانه‌ها با همین مبلغ اعلام شده بود که با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، بار مالی آن برای دولت به مرور از بین می رفت.
یک عدد، یک تحلیل.
از پاییز پارسال که دولت بحث بر سر تدوین لایحه بودجه سال 93 را در دستور کار قرار داد، ناظران و کارشناسان اقتصادی در میان ابلاغیه‌های دولت و خط و خطوط لایحه بودجه به دنبال اعداد و احکامی بودند که فرجام برنامه‌ای را تعیین می‌کرد که یک سالی بود اجرای فاز دوم آن متوقف مانده بود. از تمام هیمنه و هیبت اولیه برنامه هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت ماهانه 45500 تومان هایی باقی مانده بود که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به بیش از 77 میلیون نفر پرداخت می شد. هدفمندی یارانه ها و اجرای گام بعدی آن سرانجام در لایحه بودجه امسال جا خوش کرد و به قانونی برای اجرا بدل شد تا حتی جملاتی از پیام نوروزی رئیس دولت را نیز به خود اختصاص دهند.
در سال جاری قدم دوم در زمینه هدفمندی یارانه ها برداشته خواهد شد و در این زمینه اطمینان می‌دهم که اقشار محروم جامعه از کمک بیشتری برخوردار خواهند شد، مخصوصاً امنیت غذایی اقشار محروم جامعه مورد توجه ویژه دولت خواهد بود.
حال اما بحث بر سر آن است که رقم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای اجرای فاز دوم این برنامه چقدر خواهد شد. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی حسن روحانی، چند شب پیش به ساختمان پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رفت تا از چگونگی اجرای این فاز از برنامه‌ای سخن بگوید که برخی اقتصاددانان ایرانی همچون محسن رنانی توصیه کردند که دولت عطای اجرای آن را به لقایش ببخشد.
دولت عزم جدی داشته و داره در اینی که تورم رو کاهش بده. پس بنابراین نمیخواد یه شوکی وارد بکنه از نظر قیمت انرژی که اون روند رو به هم بزنه. ما مایل هستیم که مردم راجع به تورم آرامش خاطر داشته باشن و همین شکلی که در انتظارات تورمی الان در جامعه ایجاد شده بتونه تداوم پیدا بکنه. پس ما یه جور در واقع در یه جبری قرار داریم از بعضی جهات در یک محدودیتای از بعضی جهات دیگه یه راه میانبری رو با توجه به مجموعه شرایط دولت سعی کرده انتخاب بکنه برای حل این مسئله.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، بر این باور است که تا همین جای کار اجرای هدفمندی بخشی از طبقه متوسط ایران را به طبقه فقیر بدل کرده و در صورت اجرای فاز دوم و به گفته آقای رنانی با روشن شدن دوباره موتور تورم، اعتماد عمومی به توانایی های دولت حسن روحانی از بین خواهد رفت. اما بر اساس گفته های آقای نیلی، مشاور حسن روحانی، قرار است شیبه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل آنچنان نرم و آهسته باشد که تورم کنترل شده بار دیگر سربر ندارد.
توضیحی که من میتونم بدم اینه که به طور متوسط تقریبا به اندازه جبران تورمی که ما در همین دو سال 91 و 92 داشتیم، یک کمی کمتر از اون در واقع متوسط قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقریبا یک دهم اون چیزی که تو اون فاز بود.
آنطور که محمد شریعت مداری، وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی و معاون اجرایی حسن روحانی گفته، از پس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین دولتی به لیتری 700 تومان و بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان خواهد رسید. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، نیز روز سه‌شنبه به بهارستان رفت تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از چند و چون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باخبر کند.
ما برای اینکه بتوانیم قانون هدفمند کردن یارانه ها را انجام بدیم، یعنی یک بخش نقدی به مردم به خانوارها بدهیم، یک بخشش رو به بهداشت و درمان تخصیص بدهیم و یک بخشش رو به تولید، ما از دو محل میتوانیم این منابع رو تحصیل بکنیم. منبع اصلی که قانون میگوید از محل افزایش قیمت هاست.
بر اساس گفته های آقای نوبخت، این بار بخش تولید نیز سهمی از اجرای این برنامه خواهد داشت تا قانون هدفمندی یارانه ها کامل و جامع‌تر از قبل اجرایی شود.
وقتی به جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی که از عوامل تولید هستند فشار هزینه بالا برود، قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. در این زمان باید از تولید کننده حمایت کرد و در تفسیری 21 قانون بودجه سال 1393 بالغ بر 10000 میلیارد تومان فقط در جهت کمک به تولید در عرصه های صنعت، معدن، کشاورزی باید توزیع بشود تا این قدرت رقابت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت که حقوق مصرف کننده در گرو این هاست باید تأمین بشه.
در این میان آنگونه که مسئولان دولتی توضیح دادند، بخش سلامت و درمان نیز از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بی نصیب نخواهد ماند. اما در حالی که بحث بر سر چگونگی برداشتن گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها در رسانه ها و دیگر محافل کارشناسی ایران بالا گرفته است، تلاشی از سوی دولت و بخش‌هایی از جامعه مدنی در ایران برای انصراف از یارانه گرفتن شکل گرفته است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، آن را در مصاحبه تلویزیونی خود خودجوش نامیده و از آن تمجید کرده است.
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خودجوش اجتماعی در واقع به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در این که مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به این که تورم کاهش پیدا بکنه، و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
با این حال این تلاش مخالفانی هم دارد، مخالفانی که البته راهی به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ندارند و تنها در صفحات فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در مقابل خواست دولت برای انصراف از گرفتن یارانه آن را حق خود می‌دانند و از دولت حسن روحانی، از بودجه های نهادهای انتصابی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همچون شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها و سازمانهایی از این دست می‌پرسند. به باور این منتقدان، با حذف بودجه های این گونه نهادها میتوان بدون دردسر برنامه هدفمندی یارانه ها یا پرداخت یارانه های نقدی به همگان را ادامه داد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.